بسم الله الرحمن الرحيم. در این فصل چهارم که اولین فصل مربوط به عکس بود، ایشون ابتداءً بحث عکس سالبه کلیه در مطلقات رو مطرح کردن و بعداً وارد بحث در عکس موجبه کلیه و موجبه جزئیه در مطلقات شدن و ما هم الان بحثمون در همین قسمته. فرمودن که عکس موجبه کلیه و موجبه جزئیه مطلقه عبارت هست از یک موجبه جزئیه مطلقه عامه. این مطلب رو با دلیل افتراض اثبات کردن. در آخر فرمودن که اگر این موجبه کلیه و موجبه جزئیه مطلقه مون از مطلقه هایی باشد که لها من جنسها نقیزون، یعنی اگر مطلقه عرفیه باشه، علاوه بر دلیل افتراض میتونیم از دلیل خلف هم برای مدعامون استفاده کنیم. بعد اعتراض شد بر مصنف که شما چرا این قید آوردید؟ قیاس خلف اختصاصی به چنین مطلقهی که مطلق عرفیه نداره، بلکه در تمام مطلقات قابل جریان هست. بیان اعتراض این بود که ما در مطلقهی که عرفی نباشه قیاس خلف رو جاری میکنیم، میبینیم نتیجه میگیریم به این بیان. میگیم که قضیهی داریم مطلقه عامه، اما این مطلقه عامه قید مادامه نداره، قید مادامه بسته موضوع نداره که بشه عرفی. این رو نقیض عکسش میکنیم به یک موجبه جزئیه. میدونیم که این موجبه جزئیه، ادعا میکنیم که این موجبه جزئیه عکس ماست. اگر قبول نکردید قیاس خلف به این ترتیب مطرح میکنیم که اگر این عکس صادق نباشه نقیضش صادقه. نقیضش میشه یک سالبه کلیه و دائمه. سالبه کلیه میشه چون عکسمون، عکس مدعامون عبارت بود از یک موجبه جزئیه، پس نقیضش میشه سالبه کلیه. اما دائم است به خاطر اینکه نقیض مطلقه دائم است. موجبه جزئیه مطلقه نقیضش میشه سالبه کلیه دائمه. اگر اون موجبه جزئیه مطلقه که عکس مورد نظر ما صادق نباشه، باید نقیضش که این سالبه کلیه دائم است صادق باشه. اگر نقیض صادق باشه عکس نقیض هم صادق خواهد بود، چون خوندیم که اگر چیزی و قضیه صادق باشه عکسش هم صادقه. عکس نقیض هم میشه یک سالبه کلیه دائم. این عکس نقیض رو ملاحظه میکنیم با اصل. اگر اصلمون موجبه کلیه است، این عکس نقیض مضاد با اون اصل، و اگر اصلمون موجبه جزئیه است، این عکس نقیض مناقض با اون اصل. در هر صورت مخالف با اصل، چه تخالفش به تناقض باشه و چه تخالفش به تضاد باشه. و چون فرض کردیم که اصلمون صادقه، پس این عکس نقیضمون کاذب میشه. چه به عکس نقیض کاشف از اینه که نقیض کاذبه، و اگر نقیض کاذب باشه حتما اون عکس مورد نظر ما صادقه و هو المطلوب. ببینید که هیچ ایرادی پیش نیامد. ما قیاس خلف رو در مورد مطلقات دیگری که مطلق عرفی نیستن پیاده کردیم و هیچ محصولی لازم نیامد. این اشکالی بود که مطرح شد در گذشته. اما جواب دادم، گفتم که البته توجه کنید که در این بیانی که صاحب بصائر ذکر مطلب مبتنی شده بود، یعنی قیاس خلف مبتنی شده بود بر عکس سالبه کلیه دائمه. یعنی ما سالبه کلیه دائمه را عکس میکردیم کنفسه ها، یعنی عکسش میکردیم به یک سالبه کلیه دائمه دیگر. پس در این قیاس خلف ما از عکس سالبه کلیه دائمه داریم استفاده میکنیم. اینو توجه کنید که تمام مبحثی که الان ما در پیش داریم رو همین مطلب دور میزنه. ایراد گرفتن گفتن که مصنف قید آورده تا این که قیاس خلف رو در غیر از مطلق عرفیه جاری نکنیم، زیرا اگر قیاس خلف رو در غیر از مطلق عرفیه جاری کنیم دور لازم میاد، چون قیاس خلف در غیر مطلق عرفیه متوقف بر عکس دائمه، بر عکس سالبه کلیه دائمه، و عکس سالبه کلیه دائمه هم در وقتی بیان میشه متوقف میشه بر عکس موجبه جزئیه. در اینجا شما میخواد عکس موجبه جزئیه و موجبه کلیه رو اثبات کنید به وسیله قیاس خلفی که از سالبه کلیه دائمه استفاده میکنه. به سالبه کلیه دائمه که میرسید عکسش رو اثبات میکنید به وسیله انعکاس موجبه جزئیه، و این دوره یعنی شما انعکاس موجبه جزئیه رو در اینجا مبتنی میکنید بر انعکاس سالبه کلیه دائمه، و وقتی به انعکاس سالبه دائمه رسیدید اون رو هم متوقف میکنید بر انعکاس موجبه جزئیه. از هر دو طرف توقف فاصله میشه و دور پیش میاد. اما در مطلقه عرفیه اگر ما بخواهیم قیاس خلف رو پیاده کنیم، در مطلقه عرفیه ما از عکس سالبه کلیه مطلقه عرفیه استفاده میکنیم، نه از عکس سالبه دائمه. و عکس سالبه مطلقه عرفیه دیگه متوقف بر بیانش، متوقف بر بیان انعکاس موجبه جزئیه نیست تا دو لازم بیاد. اون رو همونطور که قبلا بیان کردیم به وسیله دلیل افتراض اثبات میکنیم. اگر ما بخواهیم قیاس خلف رو در غیر مطلقه عرفیه پیاده کنیم، از عکس سالبه دائمه استفاده میکنیم همونطور که بیان شد، و عکس سالبه دائمه هم به وسیله عکس موجبه جزئیه بیان میشه. از عکس سالبه کلیه متوقف بر عکس موجبه جزئیه است، و عکس موجبه جزئیه هم در این بیانی که الان گفتیم متوقف میشه بر سالبه دائمه و دور لازم میاد. پس اجراء قیاس خلف در غیر مطلقه عرفیه به خاطر اینکه از سالبه دائمه استفاده میکنه مستلزم خلفه. به این جهته که مثلا قیاس رو تا شما بدونید که این قیاس رو، این قیاس خلف رو در مطلقه عامه که عرفیه نیست جاری نکنید، یعنی لا گرفتار دور میشید. و قیل فائدت هذا التخصیص یعنی انعکاس سالبه دائمه بیان میشود به انعکاس موجبه جزئیه مطلقه، و در اینجا هم که دارید انعکاس موجبه جزئیه مطلقه رو به وسیله انعکاس سالبه دائمه بیان میکنید، چون قیاس خلفتون داره روی دائمه دور میزنه، فیل زمان دور. برای اینکه دور در مطلقه عرفیه پیش نمیاد و در غیر مطلقه عرفیه پیش میاد، مصنف قید زد جریان قیاس خلف رو به مطلقه عرفیه، مقید کرد این جریان رو به مطلقه عرفیه و اجازه نداد که در غیر مطلقه عرفیه قیاس خلف جاری بشه، زیرا که در غیر مطلقه عرفیه دور لازم میاد. و اجیب آنها بعضی از این اشکال اینطوری جواب دادن، از دور اینطوری جواب دادن، اجیب آنها یعنی از دور جواب دادن، گفتن دور لازم نمیاد. چرا؟ چون ما در اینجا موجبه جزئیه رو خوب توجه کنید، در اینجا موجبه جزئیه، عکس موجبه جزئیه رو در قیاس خلف بیان میکنی و در قیاس خلف از سالبه دائمه استفاده میکنی. سالبه دائمه یعنی سالبه کلیه دائمه، از این سالبه کلیه. پس عکس موجبه کلیه متوقف میشه در انعکاس سالبه دائمه، این طرف توقف تمومه. اما سالبه دائمه رو که میخوان بیان کنیم دیگه از عکس موجبه جزئیه استفاده نمیکنیم، اونجا از دلیل افتراض استفاده میکنیم. برای بیان انعکاس سالبه دائمه دیگه رجوع نمی کنیم به موجبه جزئیه. بله این بیان خواجه بود، من اشتباه شدم جلو گفتم، این عجیبه مطلب دیگه است. عجیبه میگه که ما سالبه دائمه رو، سالبه دائمه رو عکسشو به وسیله موجبه جزئیه بیان میکنیم، یعنی موجبه جزئیه رو به وسیله دلیل افتراض عکس میکنیم. یعنی از طرف سالبه کلیه، از طرف سالبه کلیه دائمه توقف بر موجبه جزئیه حاصله، اما از طرف موجبه جزئیه توقف بر سالبه کلیه دائمه حاصل نیست، زیرا موجبه جزئیه رو به وسیله افتراض عکس میکنیم نه به وسیله قیاس خلق که اون هم مبتنی بشه بر سالبه دائمه. در اونجا میبینید که این فرد میخواد فقط از دور جواب بده، نمیخواد از این قید جواب بده، چون در اونجا ما داریم موجبه جزئیه رو به وسیله قیاس خلق در عکسش رو بیان میکنیم، این موجب داره میگه موجبه جزئیه رو به وسیله افتراض عکسش رو بیان میکنیم، از دفنه داره خارج میشه. پس نمیخواد اثبات کنه که این قید رو مثلا با فایده آورده یا بی فایده آورده، به فایده خود کار نداره، فقط داره جواب از دور میده. میگه دور در اونجا لازم نمیاد، به خاطر اینکه شما از یک طرف توقف رو دارید از طرف دیگه توقف ندارید، یعنی سالبه دائمه انعکاسش متوسط بر انعکاس موجبه جزئیه هست، اما انعکاس موجبه جزئیه متوسط بر دلیل افترازه، نه متوسط بر قیاس خلق باشه تا اینکه قیاس خلق مشتمل بر سالبه دائمه بشه و شما بگید که موجبه جزئیه هم متوقف شد بر سالبه دائمه، یعنی عکسشون، تا دو لازم بیاد. دور از یه طرف طرف از دو طرف باید توقف باشه، در حالی که ما توقف رو فقط از یه طرف میبینیم، یعنی سالبه دائمه رو وقتی میخوام عکس بکنیم به دلیل خلق تمسک میکنیم و در دلیل خلق از عکس موجبه جزئیه استفاده میکنیم. پس عکس سالبه دائمه متوقف میشه بر انعکاس موجبه جزئیه، توقف از این طرف همینه. اما به موجبه جزئیه که رسیدیم دیگه انعکاس موجبه جزئیه رو با قیاس خلق بیان نمی کنیم تا بگید در قیاس خلق هم از سالبه دائمه استفاده شده، پس انعکاس موجبه جزئیه متوقف شد بر انعکاس سالبه دائمه، بلکه انعکاس موجبه جزئیه رو از طریق افتراض بیان می کنیم و نتیجتا انعکاس موجبه جزئیه متوقف نمیشه بر انعکاس سالبه کلیه دائمه. وقتی متوقف نشد توقف فقط از اون طرفه، از اون طرف دیگه نیست و دور لازم نمیاد. اینه در صفحه 168 هم بیان کرده بودیم قطعا. پس دور به این ترتیب جواب میده و اوجیر از دور به این که ممکن است بیان کنیم انعکاس موجبه جزئیه را بالافتراض حتی لا یکون دورد، تا دور نباشه. ما موجبه جزئیه را به دلیل افتراض بیان میکنیم، به دلیل خلق بیان نمیکنیم. البته میگم وقتی به اینجا نداره که ما در اینجا داریم انعکاس موجبه جزئیه رو با خلق بیان میکنیم، این طرف نمیخواد جواب اینجا رو بده، فقط میخواد جواب از دور بده. میگه دور لازم نمیاد چون ما موجبه رو به دلیل افتراض بیان میکنیم، فرقش اینجا نیست، چون ما در اینجا داریم موجبه رو به دلیل خلق میخوام اثبات کنیم. خب حالا خواجه برای فایده قید بیان دارن و اون بیانشون اینه که مصنف اگر مصنف قید آورده گفته قیاس خلف رو ما در مطلقه جاری میکنیم که عرفی باشه، در مطلقه غیر عرفی جاریش نمی کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه در مطلقه غیر عرفی اگر بخوان جاری کنیم نقیزمون، نقیز اون عکس نفلی بشه سالبه دائمه، عکس نفیس هم میشه سالبه دائمه. در اینجا ما باید از عکس یعنی از سالبه دائمه استفاده کنیم. سالبه دائمه رو اگر بخواهیم عکس بکنیم، سالبه دائمه رو اگر بخواهیم عکس بکنیم یا با قیاس خلق عکسش رو اثبات میکنیم یا با دلیل افتراض عکسش رو اثبات میکنیم، یکی از این دو حال داره. پس ما موجبه جزئیه رو که میخوام انعکاسش رو بیان کنیم از قیاس خلق استفاده میکنیم و در قیاس خود اسم سالبه دائمه برده میشه. حالا اگر بخوام سالبه دائمه رو منعکس کنیم یا این را هم از قیاس خلق استفاده میکنیم یا از دلیل افتراض استفاده میکنیم، اگر انعکاس سالبه دائمه رو از قیاس خلق استفاده کردیم، اون قیاس خلقی که در سالبه دائمه مطرح میشه از موجبه جزئی استفاده میکنه، در اونجا اسم موجبه جزئی برده میشه، این موجبه سالبه دائمه کمستاش میشه، زیرا که اگر کمستاش نشه و اصلش صادق نباشه نقیبش صادق میشه. نقیبش چیه؟ موجبه جزئیه. ببینید که باز بیاییم توی موجبه جزئیه، یعنی در قیاس خلقی که داره بیان میکنه انعکاس سالبه دائمه رو باز اسم موجبه جزئیه پیش میاد، یعنی انعکاس موجبه جزئیه متوقف میشه بر موجبه، انعکاس سالبه دائمه متوقف میشه بر انعکاس موجبه جزئیه. از اون طرف هم که انعکاس موجبه جزئیه متوقف شده بود بر انعکاس سالبه دائمه دو رازه میاد. پس اگر شما بخواهید انعکاس سالبه دائمه رو به وسیله خلق اثبات کنید، چون در خلفی که در انعکاس سالبه دائمه جاری میشه بحث از موجبه جزئیه پیش میاد، انعکاس سالبه دائمه متوقف میشه در انعکاس موجبه جزئیه، و در این فرضم که الان ما داریم مطرح میکنیم که انعکاس موجبه جزئیه است، شما دارید از قیاس خلفی استفاده میکنید که اسم از سالبه دائمه میداره، پس انعکاس موجبه جزئیه هم متوقف میشه بر انعکاس سالبه دائمه و قهرن دولازه میشه، یعنی طرفین بر هم متوقف میشن، چون شما هم در انعکاس موجبه جزئیه از قیاس خلف استفاده میکنید، هم در انعکاس سالبه دائمه از قیاس خلف استفاده کردید. قیاس خلف اون یکی مبتنی بر انعکاس اون یکیه، و قیاس خلف اون یکی مبتنی بر انعکاس این یکیه، همونطور که روشنه دیگه. فکر میکنم احتیاج به توضیح نداشته باشه. شما قیاس خلق تو ذهنتون داشته باشید، دیگه احتیاجی به تکرار نداره، متوجه میشید که بالاخره باید از نقیض استفاده کرد، و نقیض سالبه دائمه موجبه جزئی است، سالبه کلیه دائمه موجبه جزئی است و موجبه جزئی مطلق، و نقیض موجبه جزئی مطلق سالبه کلیه دائمه. پس اگر بخواید در هر دو از قیاس خلق استفاده کنید، هر دو بر انعکاس هر دو بر هم مبتنی میشه و دو مثلا. اما اگر بخواد در انعکاس سالبه دائمه از دلیل افتراض استفاده کنید، از دلیل افتراض استفاده کنید، دیگه دور لازم نمیاد، چون انعکاس موجبه جزئیه به وسیله قیاس خلق بیان میشه، یعنی متوقف میشه بر انعکاس سالبه دائمه. اما انعکاس سالبه دائمه به وسیله خود بیان نمیشه تا متوقف بشه بر انعکاس موجبه جزئیه، بلکه به وسیله افتراض بیان میشه. پس از این طرف دیگه توقف حاصل نمیشه، از این طرف توقف حاصل نمیشه، یعنی انعکاس سالبه کلیه و دائمه متوقف نمیشه بر انعکاس موجبه جزئیه. ولی ایراد اینه که سوء ترتیب پیش میاد، سوء ترتیب پیش میاد، یعنی شما الان که دارید موجبه رو عکس میکنید، بیان میکنید این انعکاس رو به وسیله انعکاس سالبه دائمه که هنوز بیان نشده و مجهوله، پس قیاستون مبتنی میشه بر یه امری که بعدا معلوم میشه و به عنوان اصل موضوع الان پذیرفته میشه. این سوء ترتیبه، یعنی شما یه واسطه میارید، میتونید در همین عکس انعکاس موجبه جزئیتون از دلیل افتراض استفاده کنید تا احتیاج به انعکاس سالبه دائمه که بعدا بیان میشه نداشته باشید. همین حالا از همین موجبه که در موجبه جزئی از دلیل افتراض استفاده کنید، شما این کار نکردید، در الان برای انعکاس موجبه جزئیه از قیاس خلق استفاده کردی، یعنی از انعکاس سالبه دائمه استفاده کردی و انعکاس سالبه دائمه هنوز مطرح نشده، پس از یه عرض مجهول داری استفاده میکنی، سوء ترتیب پیش میاد. بنابراین اگر بخواهیم مطلب رو جمع کنیم، اگر بخواهیم در انعکاس موجبه جزئیه چه مطلق است اما مطلق عرفی نیست، اگر بخواهیم از قیاس خلق استفاده کنیم، مبتنی میکنیم انعکاس موجبه جزئیه رو در سالبه دائمه، و در سالبه دائمه اگر از قیاس خلق استفاده کنیم، مبتنی میکنیم انعکاس سالبه دائمه رو در موجبه جزئیه و دور لازم میاد. اگر در انعکاس سالبه دائمه از دلیل افتراض استفاده کنیم، دور لازم نمیاد، ولی سوء ترتیب لازم میاد، چون در انعکاس موجبه جزئیه از چیزی استفاده شدیم که هنوز در اون معلوم نیست. بنابراین در هر دو صورت چه سالبه دائمه رو باقیات خلق اثبات کنید، چه سالبه دائمه رو عکسش رو به افتراض اثبات کنید، در هر دو صورت استفاده از قیاس خلق در انعکاس موجبه جزئی مطلقه که عرفیه نیست محدود داره. در یک حال محدودش داره، در یک حال محدودش سوء ترتیبه. پس اجرای قیاس خلق در موجبه جزئیه ای که مطلقه عرفیه نیست مستلزم محدوده. به این جهت مصنف قید داد که شما ببینید قیاس خلق رو در غیر مطلقه عرفیه جاری نکنید، در مطلقه عرفیه جاری کنید، چون در مطلق عرفیه با بیانی که علاقش میکنی محضور نیست. اما در غیر مطلق عرفیه یا محضور دوره یا محضور سوء ترتیبه. به این جهت قید داده میزنه اقولا وجه در فائده این قید این است که شیخ بیان نکرده انعکاس مطلقات رو، یعنی موجبه مطلقه رو، چه موجبه جزئیه باشه چه موجبه کلیه باشه، بیان نکرده انعکاس این نوع مطلق رو به وسیله انعکاس سالبه دائمه که هنوز بیان نشده. یعنی انعکاس موجبه مطلقه به وسیله خلف بیان نمیشه. اگر به وسیله خلف بیان میشه بشه، بیانش به وسیله انعکاس سالبه دائمه که هنوز نرسیده. اون وقت وقتی برسه اونجا که بیان انعکاس سالبه دائمه، یا اونجا از قیاس خلق استفاده می کنید یلزم الدور، یا اونجا از قیاس خلق استفاده نمی کنید از افتراض استفاده می کنید یلزم سوء ترتیب. چرا مثلا بیان نشده تناسق و لطمه که معنامی عبارتی که معنامی کنند شیخ بیان نشده انعکاس مطلقات رو، یعنی موجبه مطلقه رو، موجبه جزئیه مطلقه و موجبه کلیه مطلقه رو اینجا بیان نشده به وسیله دلیل خود، یعنی به وسیله انعکاس سالبه دائمه که هنوز نیامده، بلکه این رو انعکاس مطلقات رو به وسیله افتراض بیان کرد، نه به وسیله قیاس خود، یعنی نه به وسیله انعکاس سالبه دائمه. چرا بیان نشد؟ چرا قید زد که در اینجاها از سالبه دائمه استفاده نکنید، از قیاس خود استفاده نکنید؟ احترازا اما من الدور و من سوء ترتیب، به خاطر اینکه احتراز کرد یا الدور در صورتی که شما در سالبه دائمه که رسیدید از قیاس خلق استفاده کنید، چون قیاس خلقش باز امر رو مبتنی میکنه، یعنی انعکاس سالبه دائمه رو مبتنی میکنه بر انعکاس موجبه جزئیه. یا احتراز کرد از سوء ترتیب در صورتی که در سالبه دائمه از دلیل افتراض استفاده کنید. در این صورت شما در وقتی که انعکاس موجبه کلیه و موجبه جزئیه رو به قیاس خلق بیان میکنید گرفتار سوء ترتیب میشید، چون استفاده میکنید از انعکاس سالبه دائمه که هنوز مطرح نشده. در وقتی که شما بیان میکنید انعکاس دائمه رو گرفتار سوء ترتیب نمیشید، چون در اونجا از دلیل افتراض استفاده میکنید. در وقتی میخواد انعکاس موجبه جزئیه یا موجبه کلیه رو به وسیله قیاس خلق مطرح کنید و بیان کنید گرفتار سوء ترتیب میشید، چون در این هنگام شما دارید از سالبه دائمه که هنوز بیان نشده، از انعکاس سالبه دائمه که هنوز بیان نشده استفاده میکنید. در این سوء ترتیبه، یعنی مبتنی کردن قیاس بر چیزی که هنوز معلوم نیست، استفاده کردن در قیاس از اصول موضوعه، این درست نیست. روشن این افتاد اینجا. خب پس دیدیم که اگر ما بیان کنیم انعکاس موجبه رو، موجبه مطلقه رو در غیر عرفیات به قیاس خلق گرفتار محضور دو یا سوء ترتیب، اما اگر ما موجبه مطلقه عرفیه رو، چه موجبه کلیه باشه چه موجبه جزئیه، بخواهیم با قیاس خلق انعکاسش رو ثابت کنیم، نه گرفتار سوء ترتیب میشیم نه گرفتار دو میشیم. چرا؟ دقت کنیم، چون که مصنف قبلا انعکاس سالبه عرفیه رو بیان کرده، انعکاس سالبه دائمه رو بیان نکرده، انعکاس سالبه عرفیه بیان شده. الان که ما الان در بحث موجبه هستیم انعکاس سالبه عرفیه رو گذروندیم، مثلا در اونجا هم چه گذروندیم به چه گذروندیم به دلیل اضطراب بحث کردن اونجا از که از خلق استفاده نشد همطور که یادتون هست از دلیل اضطراب استفاده کردن در همون صفحه 167 در دلیل اضطراب بیان کردیم که سالبه مطلقه چنف ساعت میشه منطقه بعدم گفتیم که باید این دلیل ترمیم باید برای وصفه 165 ظاهره نوادو در وسطه 197 بود 697 قبلن گفتم 168 اشتباه بوده 198 بود ما قبلن بیان کردیم عکس سالبه عرفیه رو بنابراین اگر در موجبه جزئیه که الان مورد بحث ماست مطلقمون مطلقه عرفیه باشه قیاس خلفی که مطرح میشه نقیض عکسمون میشه یک سالبه کلیه مطلقه عرفیه نمیشه دیگه دائمه میشه سالبه کلیه مطلقه عرفیه چون اصلمون مطلقه عرفیه عکسمون هم میشه مطلقه عرفیه نقیضمون هم میشه مطلقه عرفیه سالبه کلیه مطلقه عرفیه اون وقت عکس سالبه کلیه مطلقه عرفیه قبلا بیان شده بنابراین ما وقتی میخواییم موجب جزئیه رو انعکاسش رو بیان کنیم مطلب رو مبتنی میکنیم بر چیزی که قبلا بیان شده پس سوی ترتیب لازم نمیاد و همچنین در عکس سالبه کلیه مطلقه عرفیه از موجبه جزئی استفاده نکردیم پس دو لازم نمیاد از دلیل اضطراب استفاده کردیم دو لازم نمیاد دیدید که اجزاء قیاس خلف در مطلقه ای که عرفی باشه نه مستلزم سوء ترتیبه نه مستلزم دونه اما در غیر مطلقه عرفیه یا مستلزم دوره یا مستلزم سوء ترتیبه چون در غیر مطلقه عرفیه پای سالبه دائمه پیش میاد به میون میاد این وقت یا به دور منتهی میشیم یا به سوء ترتیب اما در مطلقه عرفیه در قیاس خود اگر بخوام در مطلقه عرفیه پیاده کنیم پای سالبه دائمه پیش نمیاد پای سالبه عرفیه به میون میاد و سالبه عرفیه قبلا انعکاسش بیان شده نظام ندور اونم به دلیل اضطراب بیان شده نظام ندور لازم نیاد نه سوء ترتیب روشنه پس علت این که مصنف قید آورده و گفته که این دلیل خلف رو شما در مطلق عرفی پیاده کن در غیر مطلق عرفی پیاده نکن همینه که مطلق عرفی خالی از اشکاله پیاده کردن این دلیل در مطلق عرفی خالی از اشکاله در مطلق عرفی گرفتن یکی از دو اشکاله این دفاعی بود که خواجه از مصنف داشت الان این دفاع رو رد میکنن با این لفظ لکن این دفاع رد میشه یعنی ثابت میشه که مصنف این قید رو دیگه آورده همونطور که توجه کردید تمام اشکال اینه که در قیاس خلفی که ما در غیر مطلقه عرفیه جاری میکنیم پای سالبه دائمه به میون میاد تمام اشکال این بود دیگه و سالبه دائمه بیان نشده در جای خودش که بیان میشه یا از دلیل اضطراب استفاده میکنه گرفتار سوء ترتیبی یا از اونجا هم از دلیل خلف استفاده میکنه گرفتار دوری اما در مطلقه عرفیه این محضور رو نداریم چون قبلا مطلقه عرفیه رو بیان کردیم چون قبلا مطلقه عرفیه بیان شده دیگه محضور نیست به خاطر اینکه ما در اینجا که انعکاس موجب جزئیه رو میخوان بیان کنیم قیاس خلفمون رو ذکر میکنیم و قیاس خلفمون اشاره میکنه به مطلقه عرفیه به سالبه مطلقه عرفیه سالبه مطلقه عرفیه هم قبلا بیان شده نه به دلیل افتراق پس امر رو یعنی دلیل رو مبتنی کردیم در امری که قبلا گذشته و بیان شده مبتنی در امری نشده که هنوز مجهوله سوء ترتیب نشده و چون امر رو یعنی اون سالبه مطلقه عرفیه هم قبلا به وسیله دلیل افتراض بیان کردیم به اولاده نمید بنابراین در قیاس خلفمون اگر از مطلقه عرفیه استفاده کردیم محصولی نیست، اگر از دائمه استفاده کردیم محصول هست، اگر از سالبه عرفیه استفاده کردیم محصول نیست، اگر از سالبه دائمه استفاده کردیم محصول هست. نتیجه حرفو گذاشتم این شد. حالا میخوام بگیم که این توضیحی که ما داریم کافی نیست. چرا؟ چون مصنف معترفه که سالبه دائمه با سالبه عرفیه یکیه، سالبه دائمه با سالبه عرفیه که سالبه دائمه به سالبه عرفیه برمیگرده یا به عکس، بالاخره یکی هستن. پس اگر به میان آمدن پای سالبه عرفیه ایرادی نداره و باعث دور یا سوء ترتیب نمیشه، به میان آمدن پای سالبه دائمه هم باید اشکال نداشته باشه، مستلزم دور یا مستلزم سوء ترتیب نشه. مثلا میگه در مطلقه عرفیه اینو دقت کن که چطوری ارجاع میشه سالبه دائمه به سالبه عرفیه. مثلا میگه در مطلقه عرفیه قید مادامه میاد، یعنی دوام هست، منتها دوام به دوام وصف موضوع. مادامی که این وصف موضوع برای موضوع هست، این محمول هم برای موضوع هست، یا این محمول از موضوع مسئوله. در موجبش میگیم این محمول برای موضوع هست، در سالبه میگیم این محمول از موضوع مسئول. این کی مسئوله یا کی هست؟ تا وقتی که وصف موضوع باشه. حالا اگر ما محمول بر ذات موضوع مترتب کردیم، بازم مادام از ذات موضوع این محمول یا مسئوله یا مترتبه، میدونید که بازم مادام میاد. در مطلق عرفی همونطور که قبلا گفتیم که اگر وصف دوام پیدا کرد، محمول دوام پیدا میکنه یا سلبش یا ایجابش. حالا فرق نمی کنه، یک وقت وصف دائمیست برای موضوع، یک وقت دائمی نیست برای موضوع، برای ذات موضوع. اونجایی که دائمی هست، اونجا شما میتونید بگید که مادام از ذات موضوع، میتونید بگید مادام از وصف موضوع، چون وصف با ذات همراه همیشه. مثلا کل انسانم کاتبه، کل انسانم مثلا حیوانم مادام، یا کل فلکم متحرکم مادام فلکم یا مادام موجودن، هر دشه چیه؟ چه به ذاتش توجه کنی، بگید مادامی که وجود داشته باشه متحرکه، چه به فلک بودنش و وقت فلکیاتش توجه کنید، بگید مادامی که فلکه متحرکه، هر دوشه چیه. اینجا چون وقت همیشه همراه ذاته، هیچ وقت این ذات وقت رو از دست نمیده، به این جهت چه شما بگید مادام از ذات موضوع، چه بگید مادام وقت موضوع. در صورتی که بگید مادام از ذات موضوع، یک دائمه دارید. در صورتی که بگید مادام از ذات موضوع، یک عرفیه دارید. در اینجور موارد میبینید که سالبه دائمه و سالبه عرفیه یکی، فرقی بینشون نیست، چون سالبه دائمه مادام از ذات موضوع داره سلب میکنه محمول رو، سالبه عرفیه مادام از ذات موضوع داره سلب میکنه محمول رو، و در هر دو حال، در هر دو حال محمول با قید مادامه داره سلب میشه. و مصنف قبول داره که جایی که بحث مادامه پیش بیاد، سالبه کلیش کم از سهارت میشه، چون سالبه عرفیه را قبلا مطرح کرده که انهو سالبه دائمه را هم قبلا مطرح کرده، و چون در سالبه عرفیه از قیاس خلف استفاده نکرده بلکه از افتراض استفاده کرده، که انهو از در سالبه دائمه از افتراض استفاده کرده. پس اگر ما در مانحلوفی، یعنی در انعکاس موجب جزئیه، از قیاس خلف استفاده کنیم، درسته که قیاس خلف مبتنی میشه در سالبه دائمه، ولی سالبه دائمه مثل سالبه عرفیه قبلا مطرح شده. پس در اینجا که ما قیاس خلف استفاده میکنیم، قیاسمون رو مبتنی بر یه امری میکنیم که قبلا مطرح شده و دوام شده، مبتنی نمیکنه بر یه امر مجهول، و قبلا هم به وسیله دلیل افتراض مطرح دوام شده، پس طور لازم نمیاد. اگر ما قیاس خلف رو در غیر عرفیات هم در موجبات جزئیه یا موجبات کلیه که مطلق باشن اما عرفی نباشن پیاده کنی باید نده لازم میاد نه سوی ترتیب لازم میاد همه تو جای مطلقه عرفی لازم نمیاد. علتش اینه که ما در قیاس خلصی که در غیر مطلق عرفیه از سالبه دائمه استفاده میکنیم، در مطلق عرفیه از سالبه عرفی استفاده میکنیم. سالبه عرفی و سالبه دائمه یکی هست، چون یکی هستن. از وقتی ما بیان کردیم سالبه عرفیه رو، بیان شده سالبه دائمه. همونطور که اجراع قیاس خلص در مطلق عرفی مستلزم دو یا مستلزم سوء ترتیب نیست، همچنین اجراع قیاس خلف در موجبه مطلق غیر عرفی هم مستلزم سوء ترتیب یا دور نیست. امروز این صدا کاملا حواسم پرت کرد، توقف هم نداره، یک سری مشغوله. لیکن لما کان نقیض العکس، عکس به برای غلط نوشته شده، لیکن لما کان نقیض العکس، مثلا خادم میخواد در اینجا این توجیه شده رد کنه و ثابت کنه که مصنف در هر دو صورت چه مطلقش عرفی باشه چه غیر عرفی باشه میتونسته از قیاس خود استفاده کنه، زیرا که در هیچ یک از دو صورت نه دور لازم میاد و نه سوء ترتیب لازم میاد. لیکن چون که نقیض عکسی که یدعا صحته، عکسی که یدعا صحته عبارت است از منجبه جزئیه مطلقه، چون ما گفتیم که منجبه کلیه مطلقه و منجبه جزئیه مطلقه هر دو عکس میشن به منجبه جزئیه مطلقه. پس عکسی که یدعا صحته منجبه جزئیه مطلقه است. نقیض این عکس عبارت است از سالبه کلیه دائمه. نقیض عکسی که ادعا میشه صحت اون عکس، نقیضش عبارت است از سالبه دائمه کلیه. و کان عنده در نزد مصنف این مطلب حقه که انها یعنی سالبه دائمه کلیه مطابق است با سالبه عرفیه علی ما ظهر علیه فی باب تناقض که توضیح دادم. خب از سالبه دائمه مثل سالبه عرفیه است. حالا اگر در سالبه عرفی ایرادی نیست، در سالبه دائمه ایرادی نیست. پس اگر در صورتی که ما در قیاس خلصمون از سالبه عرفی استفاده کنیم به ما اجازه اجرای قیاس خلص میدید، در صورتی که ما در قیاس خلصمون از سالبه دائمه استفاده کنیم نیست، باید به ما اجازه اجرای قیاس خلص بدید. چرا شما قید دادید و در غیر سالبه و در غیر مطلقه عرفی اجازه اجرای قیاس خلص ندادید، در حالی که به مطلبشون فرقی نمی کنه؟ فقط بیان خود مصنف قبلا بیان کرد در چند صفحه پیش که سالبه عرفیه تنعکسش نفسه ها فعیدن کان عکسه ها. بنابراین عکس این سالبه دائمه، زمین توجه کنید، عکس این سالبه دائمه که در این قیاس خود مطرح شد و صاحب دفاعر بهش اشاره کرد، عکسش یا میشه ضد، یعنی عکس نقیض ها، عکس نقیض که عکس همین سالبه دائمه میشه، یا ضد اصل ما اگر اصل من منجبه کلی است، یا نقیض اصل ما اگر اصل من منجبه جزئی است. اگر اصل من منجبه کلی است، این عکس نقیض که عکس سالبه دائمه میشه ضد، و اگر اصل من منجبه جزئی است، عکس نقیض میشه نقیض اون عکس به حسب ما ظهر اینه. فاذن کان عکسها، یعنی عکس این سالبه دائمه، عکس این سالبه دائمه میشه ضد یا نقیض عکس، و برهان تمام میشه. یعنی نتیجه میگیریم که این عکس نقیض کاذب است، زیرا که مضاد است یا مناقض است با عکس. اگر عکس نقیض کاذبه پس نقیض هست کاذبه، اگر نقیض کاذبه پس اصلی که یدعا صحته صحیح است و هو المسلول. بنابراین فاذن کان عکس اون سالبه دائمه ضد یا نقیض بالعکس، در حالی که لم یکن الکلام مبنیا علی ما بعده، این قیاس خود دیگه مبتنی بر مادر نمیشه، مبتنی بر سالبه دائمه میشه و سالبه دائمه چیزی نیست که بعداً بیان بشه انعکاسش، بلکه قبلاً بیان شد انعکاسش. در ضمن این که انعکاس سالبه عرفیه بیان میشد، انعکاس سالبه دائمه هم بیان شد. بنابراین چون قبلاً بیان شده پس دلیل ما مبتنی نمیشه بر امری که بعداً بیان میشه و سوء ترتیب پیش نمیاد. چون قبلاً به وسیله دلیل افتراض بیان شده نه به وسیله قیاس خود، پس عکس سالبه دائمه مبتنی نمیشه بر عکس موجبه جزئیه تا دور لازم میاد. بنابراین ما انعکاس موجبه جزئیه رو میتونیم به وسیله قیاس خود بیان کنیم. در مطلقه عرفیه هم میتونیم این کار رو بکنیم، در مطلقه غیر عرفی هم میتونیم این کار رو بکنیم. یعنی اگر موجبه جزئیه یا موجبه کلی هم مطلق باشن، چه عرفی باشن چه غیر عرفی باشن، میتونیم از قیاس خود استفاده کنیم. زیرا که اگر عرفی باشن در قیاس خلف ما سالبه عرفیه مطرح میشه، اگر غیر عرفی باشن در قیاس خلف ما سالبه دائمه مطرح میشه. و هر دو نوع سالبه، چه سالبه عرفیه چه سالبه دائمه، هر دو قبلا بیان شدن و قبلا هم به وسیله افتراض بیان شدن. پس در اینجا که ما داریم از این قیاس خلف استفاده میکنیم، این سالبه عرفیه هم چون قبلا بیان شده، قیاسی مبتنی بر امری است که قبلا بیان شده، مبتنی بر امری نیست که قبلا بیان نشده و بعدا بیان میشه تا سوء ترتیب لازم داره. و چون قبلا هم به وسیله افتراض بیان شده نه به وسیله انعکاس موجبه جزئیه، پس این بیانی که در انعکاس موجبه جزئیه داریم دور مستلزم دور نیست. این تمام مطلب در توجیه این قید و رد این توجیه. اگر چه وقت باقیه ولی من دیگه بیشتر این نمیتونم بخونم، خیلی حواسم به این سر صدا پرت کرده. چلو وقیه رو میزه این سر دارم، حالا نمیدونم چی رو توضیح دادم دیگه، گذشت هرچی گذشت.